ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسات هستم. یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین لحظات روز چهارشنبه 11 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با نخستین روز از ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در ادامه خبرها، گزارشها و گفتگوهایی را خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند. اما پیش از شنیدن گزارشها، امیدواریم که با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز دلپذیری رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم شاهین بشیری. شاهین، شب خوش. چه خبرهایی رو برای شنوندگان در نظر گرفتی؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، ببینید، یه خبر هست در مورد اینکه وزارت امور خارجه ایران وقفه در عبور هواپیمای صدراعظم آلمان از آسمان ایران رو ناشی از مشکل فنی خونده. مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی هم که امروز چهارشنبه در لواسان برگزار میشه.
البته گزارشی هم در همین زمینه در مجله خواهیم داشت.
خب پس من خیلی کوتاه پس بهش اشاره میکنم. و پیکر یک روزنامه‌نگار پاکستانی پس از 2 روز در این کشور پیدا شده.
آماده ایم بشنویم شاهین.
بله، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی وقفه در عبور هواپیمای صدر اعظم آلمان از آسمان ایران را ناشی از مشکل فنی خواند. رامین مهمانپرست افزود که این مشکل بلافاصله برطرف شد و هواپیما به مسیر خود ادامه داد. بامداد سه‌شنبه هواپیمای حامل آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در راه هند برای عبور از آسمان ایران با مخالفت مقام‌های برج پرواز روبرو شد. این هواپیما نزدیک به 2 ساعت در حریم هوایی ترکیه به چرخیدن ادامه داد تا اجازه عبور دریافت کرد. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان این اقدام دولت تهران را نشانه عدم احترام به آلمان تلقی کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی بامداد چهارشنبه از منزل وی در لواسان برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری میزان نیوز نزدیک به فعالان ملی مذهبی، مراسم تشییع جنازه ساعت 8 صبح از بلوار امام در لواسان برگزار می شود. عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی بامداد روز سه‌شنبه در سن 81 سالگی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت. در پی درگذشت عزت الله صحابی، شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی با صدور بیانیه‌هایی مرگ این فعال کهنه‌کار سیاسی را تسلیت گفتند. پیکر یک روزنامه‌نگار پاکستانی پس از 2 روز در جنوب شرقی اسلام‌آباد پیدا شد. سید سلیم شهزاد که درباره ارتباط ارتش پاکستان با القاعده گزارش‌هایی نوشته بود، روز یکشنبه ناپدید شد. آقای شهزاد که برای آژانس خبری ایتالیا در پاکستان کار می‌کرد، روز یکشنبه برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی از منزلش خارج شد اما هرگز به مقصد نرسید. جسد او در اتومبیلش در 150 کیلومتری اسلام‌آباد پیدا شد. مقام‌های یمنی روز سه‌شنبه اعلام کردند 13 سرباز در حمله افراد القاعده کشته شدند. 6 تن از این سربازان در حمله‌ای به محل بازرسی در نزدیکی شهر جنوبی زنجبار جان باختند. بر پایه این گزارش 5 سرباز دیگر در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده کشته شدند و 2 سرباز نیز بر اثر جراحات ناشی از درگیری با افراد القاعده در زنجبار جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم شاهین بشیری، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، عزت الله صحابی فعال سیاسی و رئیس شورای فعالان ملی مذهبی بامداد روز سه‌شنبه در تهران درگذشت. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های سیاسی او. روابط مخفیانه تجاری بین شرکت‌های اسرائیلی و جمهوری اسلامی به یک جنجال سیاسی در اسرائیل بدل شده است. گزارشی از همکارم جمشید زند می‌شنویم. همزمان با انتشار خبر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت، فضای این دانشگاه متشنج است. همکارم فهیمه خضر حیدری با یک دانشجوی این دانشگاه گفتگو میکند. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، عزت الله صحابی، فعال سیاسی و رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، بامداد روز سه‌شنبه در سن 81 سالگی در بیمارستان مدرس در تهران درگذشت. عزت الله صحابی حدود یک ماه پیش در پی سکته مغزی در بیمارستان پارسیان بستری شد و پس از عمل جراحی تا هفته پیش در بخش ICU همان بیمارستان در حال اغما بود و پس از آن به بیمارستان مدرس منتقل شد. این فعال سیاسی در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران نزدیک به 15 سال در زندان گذراند. پیکر مهندس عزت الله صحابی ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از منزل مسکونیش در لواسانات تشییع خواهد شد. سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف در گذشت مهندس صحابی را تسلیت گفتند. تا کنون از جمله شورای فعالان ملی مذهبی، شورای هماهنگی راه سبز امید، سازمان ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت، آیت الله بیات زنجانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانم شیرین عبادی در گذشت مهندس عزت الله صحابی را تسلیت گفتند. در اینجا همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های سیاسی عزت الله صحابی، با هم می‌شنویم.
عزت الله صحابی، فعال ملی مذهبی که امروز در سن 82 سالگی درگذشت، همراه پدرش یدالله صحابی از بانیان و فعالان اصلی نهضت آزادی ایران بود. عزت الله صحابی خود در ویدیویی که به یاد مهدی بازرگان، نخستین دبیر کل نهضت آزادی ساخته شده، میگوید آقای بازرگان بیشترین تأثیر را بر نگرش‌های سیاسی و اجتماعی او داشته است.
رئیس دانشکده بودم، هم حالا ایشون هم استاد ماست، هم رئیس دانشکده مونه، همینم که اون روابط فکری و اینجوری داریم، همینم که خب یه نوع روابط عاطفی و علاقه بسیار شخصی هم به ایشون ما داشتیم. ما همه چیز ما عزیز خوب میدین هستن، نقصش نمیدین، همه چیزش هم میخواستیم تقلیق کنیم داشت.
از نخستین فعالیت‌های سیاسی عزت الله صحابی، عضویت در کمیته دانشجویی نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 1332 در دانشگاه تهران بوده است. به همین دلیل او برای نخستین بار 57 سال پیش و در سال 1333 بازداشت شد. عزت الله صحابی 15 سال از عمرش را در زندان‌های حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی گذراند. او پیش از آن که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محکوم شود، از مسئولان همین نظام بود. عزت الله صحابی پس از پیروزی انقلاب، عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت بازرگان و نیز نماینده مجلس خبرگان بود. خود می گفت پذیرفتن این مسئولیت ها در اوایل انقلاب نوعی مبارزه و از خودگذشتگی بوده است.
یعنی توی وزارتخانه ها واقعا عزم کنم به هم ریخته بود، مدیریت اصلا گسیخته شده بود. یعنی هیچ وزیری، هیچ مدیری اون مقام خودشو نداشت، کارکنان و کارمندان میگردوندن یا میمدن بهش تحمیل میکردن. این بود که وزرا واقعا تو اون دوره 10 ماهی که این حکومت بود حقیقتا جهاد میکردن.
پس از پایان عمر مجلس اول، عزت الله صحابی و همفکرانش برای همیشه از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شدند و حتی در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در آغاز دهه 70 و همراه حدود 90 نفر از فعالان سیاسی، فقط به دلیل نوشتن نامه‌ای انتقادی به هاشمی رفسنجانی بازداشت و زندانی شد. او سپس تلاش کرد تا مجله ایران فردا را در نقد حکومت منتشر کند، اما این نشریه بعدها توقیف شد. عزت‌الله صحابی هنگامی که در دوم خرداد سال 76 محمد خاتمی اصلاح طلب به قدرت رسید، از روند اصلاح طلبی در کشور دفاع کرد و در کنفرانس برلین که بعد از انتخابات مجلس ششم برگزار شده بود گفت:
در این انتخابات دوره ششم مجلس توده مردم نشان دادند که واقعا چه میخواهند. اثبات
اگرچه عزت‌الله صحابی و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین پس از این کنفرانس احضار و بعضن بازداشت شدند، اما او دست از فعالیت سیاسی نکشید. پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در نیمه دهه 80، عزت‌الله صحابی برای تشکیل یک جبهه متحد از نیروهای دموکراسی خواه در درون ایران تلاش کرد. او پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز مردم را در یک ویدیوی تبلیغاتی دعوت به حضور در انتخابات کرد، اگرچه نگرانیش از تقلب در انتخابات را نیز پنهان نکرد.
تقاضا میکنم از مردم که اگر به سرنوشت خودتون و ملتتون و میهنتون علاقمند هستید در این انتخابات شرکت کنید. از ترس اینکه آراء شما سیانت نشود خودداری از شرکت در انتخابات نکنید.
عزت‌الله صحابی در دوران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری به نیروهای سیاسی مخالف حکومت هشدار داد که در عین انتقاد از حکومت مواظب استقلال و عدم تجزیه کشور نیز باشند. تردیدی نیست که خانواده صحابی از جمله عزت‌الله صحابی در نیم قرن گذشته از خانواده‌های تأثیرگذار بر تحولات سیاسی ایران بوده. اما عزت‌الله صحابی با وجود اینکه سه نسل از خانواده‌اش زندان سیاسی را تجربه کردند، معتقد بود گاهی صبر و مقاومت خود بزرگترین مبارزه است.
صبر و حوصله و تحمل هم یه نوع فداکاریه، یعنی حتما فداکاری و ایثار این نیست که شما برید تو میدون جنگ یا برید تو مبارزه تیر بخوره به سینه‌تون کشته بشین، بلکه یه جاها هستش که ایستادن و فحش و شنیدن یا توف و لعنت دیگران رو شنیدن هم و مقاومت کردن و خم به ابرو نیوردن اونم هست.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. یک هفته پس از اینکه دولت آمریکا 7 شرکت بین المللی و محلی از جمله گروه تجاری برادران آفرنر اسرائیل را به خاطر برقراری روابط تجاری با ایران در لیست تحریم های این کشور قرار داد، روابط مخفیانه تجاری بین شرکت‌های اسرائیلی و جمهوری اسلامی به یک جنجال سیاسی در اسرائیل بدل شده است. اکنون گفته می‌شود کشتی‌های یک شرکت دیگر وابسته به گروه تجاری اوفر تا چند ماه پیش به بنادر ایران رفت و آمد می‌کردند. اجازه بدید به گزارش همکارم جمشید زند گوش کنیم در همین زمینه.
روز سه‌شنبه کمیته مالی پارلمان اسرائیل برای بررسی روابط گروه تجاری برادران اوفر و جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد. در این جلسه هیچ نماینده‌ای از گروه تجاری اوفر شرکت نکرده بود، اما مسئولان این گروه تجاری که صاحب بزرگترین خطوط کشتیرانی خصوصی در اسرائیل است، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کمیته مالی پارلمان اسرائیل ادعا کردند که مقامات آمریکایی به اشتباه فروش یک کشتی نفتکش به جمهوری اسلامی را به این شرکت ربط دادند. در این نامه همچنین گفته شده که نمایندگان گروه تجاری اوفر برای جبران این اشتباه تأسف‌بار وزارت خارجه آمریکا و حذف نام این شرکت از لیست تحریم‌ها مشغول مذاکره با مقامات آمریکایی هستند. هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا گروه تجاری برادران اوفر را به خاطر فروش غیر مستقیم یک کشتی نفتکش به جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار داد. به دنبال انتشار این خبر، مقامات ارشد دولت اسرائیل هر گونه اطلاع از این موضوع را تکذیب کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم گفته است سیاست اسرائیل در قبال ایران بسیار روشن است و تأکید کرده که هر گونه رابطه با ایران ممنوع است. اما ماجرایی که هفته پیش با تحریم گروه تجاری برادران اوفر شروع شد، روز به روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. سایت خبری واینت نیوز به نقل از روزنامه اسرائیلی کالکالیست نوشته است که شرکت کشتیرانی زودیاک هم که متعلق به برادران اوفر است تا چند ماه پیش به بنادر ایران رفت آمد می کرد. به نوشته این روزنامه دست کم 8 کشتی شرکت زودیاک بین سالهای 2006 تا 2011 در بنادر ایران پهلو گرفتند. روز گذشته نیز گزارش هایی درباره نقل و انتقال بنزین و فراورده های نفتی به بنادر خارک و بندرعباس با استفاده از شرکت کشتیرانی تانکر پاسیفیک منتشر شد. شرکت تانکر پاسیفیک نیز که مرکزش در سنگاپور است به گروه تجاری برادران اوفر تعلق دارد. و در حالی که گزارش های منتشر شده درباره روابط تجاری برخی از شرکت های اسرائیلی با جمهوری اسلامی به مسئله جنجالی تبدیل شده است، روز سه‌شنبه نیز سایت خبری واینت نیوز اطلاعات بیشتری را درباره داد و ستد شرکت های اسرائیلی با ایران منتشر کرد. به نوشته این سایت خبری، معاملات تجاری بین شرکت های اسرائیلی و جمهوری اسلامی از طریق شرکت هایی در ترکیه، اردن و دبی انجام می شود. یهوشوا میری، رئیس اتحادیه دوستی اسرائیل و عرب گفته است علارغم آنچه که در ظاهر دیده می شود، حجم تجارت مخفیانه بین دو کشور میلیون ها دلار است. او می گوید حتی زمانی که هر دو طرف بیانیه های تندی علیه یکدیگر صادر می کنند، روابط تجاری بهتر می شود. واینت نیوز همچنین به نقل از ایران سیو، یک تاجر اسرائیلی وارد کننده سنگ مرمر با آن کشور نوشته است، مقدار زیادی سنگ مرمر از ایران خریداری می شود. او که مخالف روابط تجاری با جمهوری اسلامی است می گوید ایرانی ها شخصا به او پیشنهاد کرده بودند صدها تن سنگ مرمر را از طریق ترکیه برای او ارسال کنند. از طرف مقامات جمهوری اسلامی تاکنون تنها محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش های منتشر شده درباره روابط تجاری مخفیانه بین شرکت های اسرائیلی و جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده و تمامی گزارش ها را کذب خوانده است.
مشاهدات، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
تکرار میکنم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13. همزمان با انتشار خبر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت، فضای این دانشگاه اینطور که دانشجویان از ایران گزارش می‌دهند متشنج است. یکی از دانشجویان این دانشگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری از این طرح با عنوان پسرانه کردن دانشگاه یاد می‌کند. گوش کنید.
واقعا دیگه توی بغض و شوک اولیه همه دانشجوها، حتی اساتید و خیلی از طیف مذهبی دانشجوها اصلا توی بغض قرار داشتن و یه جورایی اصلا باورش سخت بود، ولی بعد اینکه واقعا مطمئن شدن مسئول دانشگاه قصد همچین حرکتی دارن، ابتدا توی دانشگاه مختلف یه سری تومارهای اعتراضی صرف خود دخترها جمع شد و در هر دانشکده امضاهای مثلا 50 الی 100 تو هر دانشکده امضا جمع شد. به دیروز و امروز یه تومار اعتراضی در اعتراض به قصد مسئولین برای پسرانه کردن علم و صنعت که توماری جمع شد که فقط دیروز توی سلف غذاخوری پسران حدود 2000 امضا جمع شد. متاسفانه این تومار، یعنی کلا تومار اعتراضی توسط حراست دانشگاه دیروز دزدیده شد. علاوه بر قضیه تومار، دیروز و امروز یه دو تا تجمع برگزار شد، هم دیروز هم امروز، جلوی ساختمان ریاست دانشگاه علم و صنعت. بین 100 تا 200 نفر از دانشجویان تجمع کردن جلوی ساختمان ریاست و از شخص رئیس دانشگاه خواسته پاسخگویی به این طرحی که قصد اجراشو دارن و کردم.
فضای این دانشگاه و کلا برخورد مسئولان با دانشجوها از قبل به طور کلی در دانشگاه علم و صنعت چطور بوده؟
به بهونه طرح منشور اخلاقی و ضوابط پوشش، به بهونه‌های مختلف به دانشجوها، به شکل حرف زدنشون، به لباسایی که میشن حتی محدود به خانوما هم نیست، دانشون پسرم همینطوریه. خلاصه خیلی با رفتاره خیلی زنندهی به خصوصی تری مسئله دانشجو دخالت میکنن، توهین میکنن. فلوش دو هفت پیش حوزه 70 نفر سالین دانشگاه به سازمان سنجش احضار شدن و تو اونجا توسط بازجویی وزارت اطلاعات بازجویی و تهدید شدن. علاوه بر اینها با شروع سال تحصیلی جدید یعنی سال 89-90 مسئولین دانشگاه کلاس های دانشکده های مقطع کارشناسی، برخی دانشکده ها گیت های ورودی، نمیدونم سالن مطالعه، سایت های دانشکده ها، میخوام بگم تفکیک جنسیتی شروع کرده بودن از آغاز مهر سال 89. هلوش چند صد دوربین مداربسته توی جاهای مختلف دانشگاه نصب شده که مجموعه عواملی که خدمتتون عرض کردم باعث شده دانشگاه علم و صنعت توی ماه‌های اخیر خصوصا جو پلیسی وحشتناکی براش حاکم فرما باشه.
و به نظر شما چرا این مسئله پسرانه شدن دانشگاه از دانشگاه علم و صنعت باید کلید بخوره؟
من به نظرم میرسه طبق فضای سنتی که توی دانشگاه علم و صنعت همیشه حاکم بوده از قدیم، از زمان انجمن اسلامی که آقای احمدی نژاد ریاست اونو به عهده داشتن و دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن و آرزویی که آقایون داشتن همیشه که علم و صنعت رو به فیضیه دانشگاه تبدیل کنن توی گفتارهای رسمیشون گفتن، خواستم بگم فضای سنتی بی تاثیر نبوده. ضمن این که بعد از انتخابات سال 88 و وقایع بعد از اون دانشگاه علم و صنعت فعالترین دانشگاه بین دانشگاه کشور بود، این قضیه زمینه شد که واقعا گلون تموم شد برای هم مسئولین دانشگاه، برخوردار رو خیلی بیشتر کردن. مورد دیگه ای هم که از خب همونطور که میدونید بسیار از وزیراشون از جمله آقای کامان دانشجو علم و صنعتی هستن و متاسفانه حیات خلوتی شده علم و صنعت برای آقایون برای اجرای این گونه طرح‌هاشون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری مهر به تازگی از خطر گوناگونی از خطرهای گوناگونی مانند رطوبت، بارانهای اسیدی و هوای آلوده که آثار سنگی در تخت جمشید را تهدید میکند نام برده و مینویسد این آثار به پوسیدگی سنگهای تاریخی تخت جمشید کمک میکند. در این رابطه کیان معنوی همکارم با دکتر رضا مرادی پژوهشگر و کارشناس باستانشناسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده در مورد نقش آب و رطوبت بر آثار باستانی توضیح داد. رضا مرادی:
در مورد رطوبت به طور خلاصه عرض کنم که در اقلیم خشک ایران که در چند سال اخیر خشکتر هم شده سخن گفتن از خطر رطوبت تا یک اندازه مضحک هستش. ببینید بسیاری از آثار باستانی سنگی جهان در هند، در هندوچین، در آمریکای لاتین و اروپا وجود دارند که در وضعیت رطوبتی بسیار شدیدتر از ایران قرار دارند، حتی در دل آب و در کنار آب قرار دارند و دچار آسیبی هم نشدند و نمیشوند، چرا که سنگ های به کار رفته در آثار باستانی از جنس کلسیت هستند، گونه سنگ آهکی یا همان کربنات کلسیوم. این سنگ ها اصولا در دل آب و اعماق دریاها به وجود اومدن و در مقابل آب مقاومند، چنان که در این هزاران سال هم مقاوم بودند. آنچه که موجب تخریب سنگهای آهکی میشه نه رطوبت هوا که اتفاقا عکس اون یعنی خشکی هواست. خشکی هوا موجب میشه که دامنه تغییرات دمای روز و شب که در اون منطقه به حدود 30 درجه میرسه و اختلاف دمای سالانش که به حدود 60 درجه میرسه بالا بره و موجب انقباض و انبساط بیشتر سطح بیرونی سنگ نسبت به بخش‌های داخلی اون بشه که این موجب تخریب و خرد شدن و تلاشی سنگ‌ها میشه.
رضا مرادی، کارشناس باستانشناسی: با همه اینها حتی اگر رطوبت به تنهایی عامل تخریب نباشد، اما به گفته برخی کارشناسان نفوذپذیری آب به داخل سنگ‌ها از مهمترین خواص فیزیکی مؤثر بر زوال و پوسیدگی یک اثر سنگی تاریخی است، زیرا نفوذ بر بخش‌های داخلی سنگ به صورت‌های گوناگون آب، چه به صورت جامد و یا چه به صورت مایع و گاز، زمینه را برای تخریب تدریجی سنگ مهیا می‌کند. به گفته کارشناسان وجود لایه بندی، درز و شکاف و زیر ترک ها سنگ را به قطعات کوچکتر تقسیم می کند و سطح تماس آن را با عوامل مخرب بیشتر می گرداند. کارشناسان از جمله سایر عوامل تخریب آثار باستانی، آلودگی هوا و باران های اسیدی را نیز از عوامل دیگری برای فرسودگی آثار باستانی و ایجاد فعل و انفعالات بر سنگ ها نام می برند و می گویند آلودگی هوا به عنوان کاتالیزاتور یا تسریع کننده در انجام واکنش های شیمیایی مختلف باعث فرسودگی سریع در سنگ ها می شود. از رضا مرادی می پرسم بجز عوامل طبیعی در مورد حفظ و نگهداری تخت جمشید در ایران چه معضلاتی وجود دارد که می تواند باعث تخریب تدریجی این اثر باستانی شود؟
معضلاتی مثل سوء مدیریت ها در سازمان میراث فرهنگی و سپردن کارهای تخصصی به اشخاصی که اطلاعی از موضوع ندارند، اخراج اهل فن و صاحب نظران، مثل نگاه تجاری و سودآورانه به میراث فرهنگی، مثل تخریب روزافزون آثار و یادمانهای باستانی و آیین‌های مردم شناختی که اتفاقا با سکوت فعالان علاقمند به میراث باستانی مواجه شده، یا در مورد خود تخت جمشید بگم مثل پله‌های چوبی که در تخت جمشید نصب کردن بر روی پله‌های اصلی و این باعث میشه طی چند سال جرم سنگین و سختی تمامی سطح پله‌ها و گذرها رو بپوشونه، مثل پنهان کردن روی زنبرانگیز بخش‌هایی از تخت جمشید از دید مردم بدون هیچ گونه اقدام منطقی، یا دقت‌هایی که گاه گاه اخباری شنیده میشه، یا آمیختن مسائل و موضوعات میراث فرهنگی با سیاست و مسائل مربوط به مناطق آزاد و این قبیل چیزها.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان همکسونون، مطلع شدیم که مراسم تشییع جنازه مهندس عزت الله صحابی که قرار بود ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از منزل مسکونی ایشان در لواسانات تشییع شود، این مراسم ساعت 7 صبح یک ساعت زودتر برگزار می شود. فما دو عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در کمیته انضباطی فدراسیون متهم به تبانی و رشوه دادن شدند. این اتهامان ها درست در روزهایی که فیفا بنا دارد نشست خود را برای انتخاب رئیس جدید برگزار کند، ابعاد بحران را دوچندان کرده است. اجازه بدید به گزارش همکارم آرش حسن نیا گوش کنیم.
این نقطه آغاز ماجراهای فیفا بود.
کاندیدیت استرالیا، ژاپن، کره، قطر، United States of America, the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
وقتی سپ بلاتر رئیس فیفا نام میزبان جام جهانی 2022 را اعلام کرد، به جز تیم شادمان کشور قطر، دیگر حاضران در جلسه بیشتر بهت زده بودند. امیر قطر با خانواده آمده بود تا میزبانی از فوتبال جهان را به جزیره کوچک در خاورمیانه ببرد و این باور کردنی نبود. قطری ها پول دارند، نمایندهی با نفوذ در فیفا دارند و اینها در فیفا که ماهاست زیر ضرب اتهام های رشوه گیری، رشوه دهی و تبانی است، می تواند چشم بسته به معنای آن باشد که حتما کاسه زیر نیم کاسه بوده است. حالا پس از ماها زمزمه و گفتگو درباره فساد اقتصادی در فیفا، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال سپ بلاتر رئیس فیفا را از اتهاماتش تبرئه کرده. اما همین کمیته جک وارنر و محمد بن حمام اعضای هیئت اجرایی این فدراسیون را به طور موقت از فعالیت در حوزه فوتبال و همه مسئولیت‌هایشان در فیفا محروم کرده است. بن حمام قطری که سالهاست ریاست بر کنفدراسیون آسیا را بر عهده دارد، رقیب بلاتر در انتخابات تعیین رئیس جدید فیفا بود که روز چهارشنبه برگزار می شود. بن حمام متهم شده برای خریدن رأی اعضای فدراسیون جهانی فوتبال رشوه داده است. او روز یکشنبه و در پی احضار به کمیته انضباطی فیفا از خیر رقابت با بلاتر بر سر صندلی ریاست فیفا گذشت تا سپ بلاتر تنها نامزد حاضر در انتخابات روز چهارشنبه باشد. البته سپ بلاتر برای شرکت در رقابت یک نفره ریاست فیفا و پیروزی در آن با موانعی هم روبروست. فدراسیون های فوتبال انگلیس و اسکاتلند نسبت به رقابت انتخاباتی یک نفره سپ بلاتر برای نشستن بر کرسی ریاست فیفا ابراز نگرانی کردند و خواستار تعویق این انتخابات شدند. البته مسئولان اجرایی فیفا چنین درخواستی را رد کردند و بعید است مخالفان بتوانند دستور کار جلسه فیفا را تغییر دهند. تردید نیست که فیفا با بحران روبروست. هرچند سپ بلاتر بحران در فیفا را رد کرده و آن را به مشکلات تقلیل داده است. بحران چیه؟ فوتبال هیچ بحرانی نداره. ما بحران نداریم. فقط دوچار مشکلاتیم که میتونیم در خانواده فوتبال اونو حل کنیم. فکر میکنم فیفا به اندازه کافی قوی و ما میتونیم مشکلات خود اونو داخل فیفا حل کنیم. مطمئنم فیفا این وحدت و همبستگی رو در نشست خودش نشون میده. و اگه مشکلی هم باشه در همین نشست حل و فصل میشه. بلاتر امیدوار است که فیفا بتواند از پس این مشکلات بر بیاید. بلاتر 75 ساله اگر بتواند مسابقه یک نفره رقابت بر سر صندلی ریاست فیفا را برگزار کند، برای چهارمین دوره پیاپی به ریاست فیفا میرسد. هرچند این بار ریاست بر فیفا با مشکلاتی بسیار همراه است. تا اینجای کار مهمترین شرکای تجاری فیفا، کوکاکولا، آدیداس، هواپیمایی امارات و شرکت ویزا نسبت به رسوایی‌های اخیر در فیفا ابراز نگرانی کردند و خواستار تعویق در انتخابات ریاست بر فیفا شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، پیش از این که همکارم شاهین بشیری که ساعت هاست یک نفس داره شما رو از خبرها آگاه میکنه، خلاصه خبرها رو به آگاهیتون برسونه، یادآوری میکنم که دقایقی پیش مطلع شدیم که مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی که قرار بود 8 صبح روز چهارشنبه امروز از منزل مسکونی ایشون در لواسان برگزار بشه، یک ساعت زودتر ساعت 7 صبح برگزار خواهد شد. شاهین، میدونم که خسته هم نیستی.
نه چند دارم خسته نیستی.
پس گوش میکنی.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی وقفه در عبور هواپیمای صدر اعظم آلمان از آسمان ایران را ناشی از مشکل فنی خوان، رامین مهمان پرست، و افزود که این مشکل بلافاصله برطرف شد و هواپیما به مسیر خود ادامه داد. 151 شخصیت سیاسی و فرهنگی ایرانی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از او تقاضا کردند نماینده ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران را سریع‌تر تعیین کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهند در 3 روز گذشته بیش از 50 نفر از معترضان یمنی توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. مقام‌های یمنی روز سه‌شنبه اعلام کردند 13 سرباز در حمله افراد القاعده کشته شدند. بعد از ظهر سه‌شنبه راتکو ملادیچ برای محاکمه در دادگاه بین‌المللی لاهه به هلند تحویل داده شد. بازپرس جنایت جنگی صربستان ساعتی پیشتر گفته بود که ملادیچ به اتهام ارتکاب جنایت جنگی به دادگاه لاهه تحویل داده خواهد شد. و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرد معادلی برای واژه پلیس انتخاب نخواهد شد و واژه پاسور که به جای پلیس پیشنهاد شده بود حذف شده و قرار نیست معادلی برای این کلمه انتخاب شود.
بالاخره پلیس میمونه.
همون پلیس میمونه.
متشکرم شاهین بشیری، خلاصه خبرها رو با آگاهیتون رسوند و در اینجا اجازه بدید که به یک آرم، خودتون حتما میشناسید چه برنامه‌ایه، گوش کنید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، مشخص شد که برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید، تکرارش رو البته چون در مجله شامگاهی پخش شد برای اولین بار، سری تازه برنامه صدای شما صدای فردا. میدونید که گفتیم در مجله شامگاهی از این پس دیگه بحث آزاد در برنامه صدای شما صدای فردا نخواهیم داشت. طبیعی هم هستش، چون که از اون زمانی که برنامه ساعت ششم روز جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر به مدت 1 ساعت به میزبانی همکارم نیوشا بغراتی از شما دوستان دعوت میکنه که به طور زنده در بحث شرکت کنید، دیگه جایی برای بحث آزاد در برنامه صدای شما صدای فردا که مدت زمان کوتاه‌تری داشت و حد اکثر 3 شنونده رو شرکت میدادیم دیگه نمونده و شما میتونید که هر جمعه در این برنامه شرکت کنید. موضوع برنامه اعلام میشه، یک میهمان هست، یک یا دو کارشناس هم هستن که شما میتونید سوالاتتون رو با اونها در میون بگذارید. و از این پس به صدای شما صدای فردا برمیگرده به روال گذشته، یعنی برنامه این میشه بین رادیو فردا و شما شنوندگان عزیز که میتونید یا پیشنهادها، سوالها و حتی انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید. در برنامه امروز نیوشا بغراتی درباره همین برنامه ساعت ششون توضیح خواهد داد. امیر مصدق کاتوزیان به انتقادی که از برنامه دیدگاه‌ها شده پاسخ خواهد داد و حامد پارسی صفحه تازه وبسایت رادیو فردا رو معرفی خواهد کرد. رادیو فردا و شما که اون هم شبیه برنامه صدای شما صدای فرداست، کاربران میتونن دیدگاه‌های خودشون، سوالاتشون، پیشنهادها رو اونجا مطرح بکنن. اجازه بدید که بریم به سراغ برنامه ضبط شده. از اینجا دیگه برنامه ضبط دوستان. خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، برنامه ساعت ششم که همکارم نیوشا بغراتی میزبان شماست، جای بحث آزاد در برنامه صدای شما صدای فردا رو گرفته و دلایلش رو هم توضیح دادم. حالا نیوشا بغراتی در استودیوست. نیوشا، اول بهت سلام میکنم و متشکرم که وقتتو دادی به برنامه صدای شما صدای فردا، که میشه گفت برنامه پیشکسوتی بود که قبل از تو این کار انجام میداد. خب کاری نداره که اومدی مغازه ما رو تحصیل کردی، ولی خب خوشحالم که این برنامه رو تو به خوبی هر هفته ارائه میکنی. میدونم که کار سختیه، ولی دوستان بیشتری میتونن که در برنامه تو به صورت زنده شرکت کنن، چون در صدای شما صدای فردا ما صدای دوستان رو ضبط میکردیم. در بحث آزاد فقط 3 تا شنونده رو میتونستیم شرکت بدیم و مدت زمان کوتاه‌تری، ولی در برنامه تو به مدت 1 ساعت شنوندگان میتونن تو برنامه شرکت کنن. درسته؟
همینطوره جان. منم به تو سلام میکنم و به شنوندگان صدای شما صدای فرداست. در مورد پیشکسوتی صحبت کردی، زیاد نذار بحث سن و سال و اینا رو باز بکنیم.
نه دیگه قرار نیست رو کنیم.
نه قرار نیستش باشه. ولی همونطوری که جانم توضیح داد، البته صدای شما صدای فردا با رویکرد دیگه ای برنامه رو ادامه خواهد داد. این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد، ولی در برنامه ساعت ششم که روزهای جمعه ساعت 6 عصر میشنوید، از اونجایی که بیشتر شنونده ها وقت دارن برای اینکه بحث بکنن با هم دیگه، و از اون طرف همونطور که جان میدونی خودت، یکی دو تا کارشناس هم معمولا توی برنامه هستن، بیشتر جنبه بحث پیدا میکنه توی این برنامه. شنونده ها با هم دیگه میتونن نظرات هم دیگه رو به چالش بکشن و نظرات کارشناس های برنامه یا سوالشون رو بپرسن. برای همین هستش که فکر میکنم یه سری تغییرات توی برنامه صدای شما صدای فردا هست.
دقیقاً توضیح دادیم. این برنامه دیگه اختصاص پیدا کرده به رادیو فردا و شنوندگانش. وبسایت رادیو فردا هم یک صفحه تازه رو باز کرده به نام رادیو فردا و شما، که در حقیقت اونجا هم رابطه متقابلی بین همکاران ما در وبسایت و کاربران وبسایت.
همینطوره که میگی جان، البته در دنیای رسانه امروز هم همینطور هستش که باید حجم بسیار زیادی از زمانی که به اصطلاح ما آنتن رو داریم اختصاص پیدا بکنه به تعامل بین مخاطبان رسانه و خود رسانه، که ما هم تلاشمون این هست در رادیو فردا که هرچه بیشتر این کارو بکنیم. برنامه تو که از مدت‌ها پیش همین کارو داشته می‌کرده، برنامه ساعت ششم هم با رویکرد دیگه‌ای با حضور کارشناسان همین کار رو می‌کنه. در وبسایت هم همونطوری که میگی همین رویکرد رو داریم.
یک مسئله ای که من می‌خواستم نیوشا با تو در میون بگذارم اینجا، خب ما از طرفی نقش نماینده شنونده‌ها رو هم ایفا می‌کنیم. خیلی از شنونده‌ها در ایمیل‌ها، پیام‌های تلفنی که گذاشتن این سوال رو مطرح می‌کنن، تو چرا موضوع برنامه یا سوژه اون برنامه رو که می‌خوای مورد بحث قرار بدی دیر اعلام می‌کنی؟ شنوندگان میگن که چرا زودتر نمیگی؟ ما خودمون آماده بودیم.
قرار نبود من بذاری گوشه رینگ قبلش که صحبت کنی، گفتی یه دقیقه بیا همینجوری بشینیم صحبت کنیم.
همین سوالای سخت و... دوستان خواستن این من از تو بپرسم.
حالا آدم می‌گیری. نه حالا گذشته از این شوخی‌ها، که خب دلیلش این هستش که ما تا 4 ساعت قبل از پخش برنامه معمولا منتظر میمونیم برای اینکه ببینیم اتفاق خیلی بزرگی شاید بیفته، یا مثلا اتفاقی که بخواد بحث ساعت ششم رو تحت تاثیر قرار بده یا اصلا عوضش بکنه. برای همین معمولا یه مقداری دیرتر موضوع برنامه اعلام میشه، 24 ساعت مونه. ولی فکر میکنم شنونده های رادیو فردا تو همین 24 ساعت هم زمان خواهند
هماهنگ داشت که بخوان فکرای خودشون رو جمع و جور بکنن، اگر سوالی به نظرشون میرسه بنویسن، یا اگر مثلا تحلیلی دارن، نگاه خاصی به اون موضوع دارن، اون نگاه رو بخوان منعکس بکنن فرداش توی برنامه. خیلی بهتر میشد اگر میشد و میسر بود که از دو سه روز پیش بخوایم سوژه رو اعلام بکنیم، ولی این احتمال بعد همیشه وجود داره که سوژه رو اعلام بکنیم 24 ساعت قبل از برنامه هی بخوایم عوضش
بکنیم. رویداد مهمتری پیش بیاد، دقیقاً چون رادیو فردا هم یک رادیوی خبریه و ما ناچار هستیم که با خبرها پیش بریم. یه سوال دیگه هم میکنم نیوشا، بعد دیگه آزادت میگذارم که باید بری. بله نیوشا، چرا شماره تلفن ها رو عوض میکنم؟ البته من گاهی اوقات تو اتاق فرمان کمکت میکنم اونجا.
بله شما که شنوندا
جواب میدید، ولی چرا اینقدر شماره تلفن ها رو عوض میکنید؟
جان قضیه عوض شدن شماره به خاطر این هستش که شماری از نیروهای خارج از این رادیو گویا چندان علاقه ندارن که شنونده های ما بخوان به طور راحت و مستقیم با رادیو فردا صحبت بکنن و به خاطر همین اشکالات تکنیکی به وجود میارن توی تماس گرفتن با خطوط رادیو فردا، خطوط ساعت ششم به طور خاص. ما طی چند هفته گذشته دیدیم توی بعضی از برنامه‌ها تلفن‌ها در واقع آماج حملات نرم افزاری قرار می‌گیره و طوری میشه که شنونده‌های رادیو فردا نمیتونن به راحتی تماس بگیرن. خودمون اینجا خیلی دچار مشکل میشیم، ولی یک مسئله اینجا باید من بگم، حتما به اطلاع شنونده‌ها برسونم و همه کسایی که این برنامه رو میشنون، که درسته که شاید یه مقدار سخت باشه که هر سری شماره‌ها عوض بشه، برای شنونده‌ها راحت تره که یک شماره تلفن رو یادداشت بکنن و به همون زنگ بزنن، ولی به هر حال این مانع از اون نمیشه که برنامه ساعت ششم ادامه پیدا بکنه با شماره تلفن‌های جدید، به خاطر اینکه ما اینجا هیچ محدودیتی برای عوض کردن شماره تلفن نداریم و تا قیام قیامت میتونیم شماره تلفن‌های جدید بدیم. هر هفته ما 100% شماره‌های جدید خواهیم داد، خواهیم گفت تو هر برنامه. اگر تو همون لحظه هم مشکلی پیش بیاد برای اون شماره تلفن، بازم میتونیم در لحظه خط جدید در اختیارمون هستش که بخوایم در اختیار شنوندگان قرار بدیم. برای همین اگر کسانی دوست ندارن این برنامه پخش بشه و میخوان از این طریق جلوش رو بگیرند، متأسفانه این
راه درستی نخواهد بود. شماره تلفن داریم و از اونها استفاده میکنیم تا دوستان ما، شنوندگان ما بتونن به راحتی با استودیوی خبر رادیو فردا تماس بگیرن که در اونجا نیوشا با میهمان برنامه، کارشناس برنامه، حضور داره تا نظر شما یا اگر سوالی رو دارید مطرح بکنید و بدونید که صدای شما به صورت زنده به گوش میلیون ها شنونده گرامی رادیو فردا میرسه. نیوشا سپاسگزارم از اینکه وقت تو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادیم. برنامه هم که برنامه خودت باز، هر وقت دلت خواست میتونی بیای. البته زیاد حرف نزن، وقت برنامه رو میگیری.
جان نمیذاری ولی... اصلا من حرف بزنم که هی من میوشی بگم هی دوباره میپری وسط حرف.
ولی نیوشا امیدوارم که هر چه بیشتر دوستان بتونن که در برنامه تو شرکت بکنن و آزادانه اونجور که دلشون میخواد دیدگاهشون رو بیان بکنن، چه موافق باشن چه مخالف باشن، هر نظری دارن. درسته یا نه؟
دقیقاً همینطوره. ما هیچ محدودیتی برای نظرها نداریم الا توهین. همون مسئله که همیشه مطرح شده، توهین به افراد، شخصیت‌های حقیقی، حقوقی، مسخره کردن آدما، جریان‌ها، اعتقادات، اگر غیر از این باشه،
اقلیت‌ها،
اکثریت‌ها، نمی‌دونم وسط‌ها، اینورها اونورها، به کسی اگه توهین نشه، به جریان فکری اگر توهین نشه، هیچ محدودیتی ما برای نظرات مختلف نداریم و همیشه در رادیو فردا و ساعت ششم بقیه برنامه‌ها بازه به نظرات مختلف شنونده‌ها. اصلا ممنونم که با من صحبت کردید تو برنامه‌ت.
پس دوستان یادتون نره، روزهای جمعه ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ساعت ششم با نیوشا بقراطی.
صدای شما، صدای فرداست.
و ما دوستان در شیوه تازه برنامه صدای شما، صدای فردا، سوالها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما از برنامه‌های مختلف رادیو فردا رو در این برنامه با تهیه کننده و مجری برنامه در میان می‌گذاریم تا مستقیماً به شما پاسخ بدهد. نخستین همکاری که در این بخش از برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کرده، همکارم امیر مصدق کاتوزیانه که همه شما با صدای او و کارهای او در رادیو فردا آشنا هستید. همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده و مجری برنامه قدیمی دیدگاه ها و همینطور پیک فرهنگ در رادیو فرداست. سلام میکنم به تو مصدق و سپاسگزارم که دعوت برنامه صدای شما صدای فردا رو پذیرفتی و دقایقی از وقت تو در اختیار این برنامه قرار دادی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. به شنونده هم سلام میکنم.
مصدق، دو شنونده در رابطه با برنامه دیدگاه آخرین برنامه‌ای که پخش کردیم شنبه شب انتقادی رو با ما در میون گذاشتن. بهتر که صدای این شنوندگان رو بشنویم، بعد پاسخ تو رو خواهیم شنید.
صحبت من خواهشم برای آقای امیر مصدق کاتوزیان مجری برنامه دیدگاه هاست. آقای کاتوزیان، بر سر اسب مرده چرا شرط بندی میکنین؟ بابا ما در حکومت آینده ایران دیگه هیچ نقشی از آخوند خاتمی و این آخوند و اون آخوند و اینا نمیخوایم. ما یه حکومت سکولار میخوایم. مرسی.
رادیو فردا، چطور تو این برنامه دیدگاهاتون کارشناساتون بر ضد خامنه ای حرف میزنن؟ میگی قطع بکن، ولی کسی که موافقش حرف میزنه میگی حرف بزن.
خب مصدق، صدای این دو شنونده رو شنیدی. پاسخ شنونده اول و دوم،
اشارهشون به امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایرانه و همینطور علیرضا حقیقی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی. و من باید بگم که من رفتم اتفاقا نوا رو گوش دادن و خوبی برنامه که ما داریم اینه که روی سایت هم هست، بنابراین میشه دقیقا اندازه گرفتش که کدام میهمان چقدر صحبت کرده.
دقیقا، یعنی پاسخ هر میهمان به اون مسئله‌ای که مطرح شده مشخص و دوستان میتونن در سایت همونطور که مصدق گفت خودتون برید کنترل کنید
و از قبل برای میهمانان توضیح داده میشه که اگر از مرز حدود 3 دقیقه بگذرونن من مجبورم که ازشون خواهش کنم که خلاصه کنن. و در مورد میهمانی که انتقاد میکرد به رهبر جمهوری اسلامی ایران، امیر حسین گنجبخش، او از این مرز تجاوز کرد و دقیقه 3:40 من خواهش کردم که خلاصه کنن. ایشون ادامه داد و تا دقیقه 3:50 صحبت کرد. مهمون بعدی که انتقادش متوجه نوع راه حل هایی بود که آقای گنجبخش ارائه میدادن، علیرضا حقیقی کمتر از ایشون صحبت کرد، یعنی اینکه 3:33 17 ثانیه کمتر از اون صحبت کرد. بنابراین فکر میکنم که چون دسترسی ندارن به طریق اندازه‌گیری، احساس کردن که حالا این کمتر بوده، شاید به خاطر اینکه مثلا علاقه داشتن که بیشتر انتقاد بشنون.
بله، مجری برنامه تلاش میکنه تا مدت زمان ثابتی رو در اختیار شرکت کنندگان در برنامه ها قرار بده تا از دیدگاه خودشون دفاع کنن یا دیدگاهشون رو بیان بکنن. درست مصدق، و الا اینجا فکر نمیکنم نظر دیگه‌ای بوده، سانسوری بوده به نفع این دسته به نفع اون گروه. تو همیشه این تعادل رو در برنامه حفظ کردی، هر کسی به نظرشو واقعا اونطوری که دلش میخواد بیان بکنه، ولی با رعایت مدت زمانی که در اختیارش قرار میدی.
کوشش بر اینه و همینطور که نشون دادم درست برعکس تصوری بوده که شنونده داشته، چون در این مورد دیدگاه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی ایران فرصت بازتاب بیشتری پیدا کرده، چون دقایق رو دقیقا نمیشه اونطوری هم تعیین کرد. 13 ثانیه این ور اون ور به نفع یه دونه دیدگاه که در این مورد انتقادی بوده زیاد فرقی نمیکنه.
دقیقاً نمیشه که کرنومتر گذاشت درست سر اون ثانیه جلوی حرف یک نفر رو گرفت. مصدق، در اینجا می‌خواستم ازت خواهش کنم که پاسخ شنوندی اول رو بده، اون خانمی که ازت انتقاد کرده و گفته که سکولارها در برنامه دیدگاه‌ها حضور ندارن. پاسخ تو می‌شنویم.
برنامه دیدگاه برنامه‌ای متفاوتیه. بعضیاش مربوط به رویدادهای هفته است. حالا این رویداد میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، حتی فرهنگی و فلسفی باشه، که اگر آرشیوش رو نگاه بکنین روی radiofarda.com آدرس اینترنتمون میبینین که همه این موارد بوده. این برنامه خاص که روز شنبه پخش شد، خب یکی از برنامه‌هایی بود که مربوط به رویدادهای هفته بود و در این هفته‌ای که گذشت البته صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی خبرساز شده بود و بعد صحبت‌های محمد خاتمی، دوتا از رئیس جمهورای پیشین ایران، که هر کدوم یه مطالبی رو گفته بودن که به انتخابات آینده مجلس ربط پیدا می‌کرد. و و بعد اون وقت ما اینو آوردیم به بحث گذاشتیم. منتها نوع برنامه‌هایی رو که حالا شاید بیشتر باب طبع این خانم شنوندم باشه داشتیم. مثلا یه دونه از برنامه ها رو که من خوب یادم میاد موقعی که من رفته بودم شیکاگو و بحث در مورد سکولاریسم بود و آینده ایران، ایرانی که در اون دین در حکومت نقش نداشته باشه، و خب اونجا بین افراد سکولاری که اونجا بودن فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی در شرق آمریکا، حسین کمالی، استاد تاریخ در باز شرق آمریکا در کالج بارنارد، و همچنین اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده، ما بحثی داشتیم در مورد همین سکولاریسم که معنیش چی هست و نظراتشون هم متفاوت بود، ولی هر سه هم خواستار جدایی حکومت از دین بودن. بنابراین برنامه‌های متنوعی داریم که بعضیاش اونجوریه که خانم شنونده بهش اشاره میکردن، بعضیاش مربوط به رویدادهای هفته است، بعضیاش هم مثلا مربوط به جریانات اجتماعیه و مثلا از مسئله سنگسار گرفته تا یه مسئله تاریخی مثل آوردن لوح کوروش به ایران و اینکه باستابش توی جامعه چی بوده. بنابراین این کارها رو میکنیم که همه جور پرسش‌های مهمی رو که ممکنه که در ذهن گروه‌های مختلف شنونده هست بهش بپردازیم، کارشناسا بررسیشون کنن.
من سپاسگزارم که امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه شرکت کرد. شما هم دوستان اگر هر پیشنهاد، سوال یا انتقادی درباره هر کدام از برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید، انتقادتون رو با ما در میان بگذارید و همینطور پیشنهاد و سوالتون رو. ما تلاش می‌کنیم که از مجری تهیه کننده اون برنامه دعوت کنیم که در این برنامه حضور پیدا بکنه و به سوال، پیشنهاد و یا انتقاد شما پاسخ بده.
صدای شما صدای فرداست.
و ما یکی از میهمانان برنامه امروز صدای شما صدای فردا، همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فرداست. میدونید که وبسایت ما صفحه تازه‌ای رو گشوده به نام رادیو فردا و شما. در حقیقت این صفحه هم مانند برنامه صدای شما صدای فردا برای ارتباط متقابل با کاربران وبسایت رادیو فردا. بهترین که از زبان خود حامد پارسی درباره این صفحه بشنویم که شما کاربران وبسایت رادیو فردا در این صفحه میتونید که چه مسائلی رو مطرح کنید. حامد سلام میکنم و سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
جان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که در این برنامه مانند گذشته در خدمت شنوندگان رادیو فردا هستم و احیانا میتونم بهشون کمک کنم که چطور بهتر با وبسایت در تماس باشن و از وبسایت استفاده کنن.
یک مشکلی که اتفاقا خوبه تو اشاره کردی حامد، دوستان برای رفتن توی همین صفحه رادیو فردا و شما مشکل دارن. تعداد زیادی ما ایمیل دریافت کردیم، پیام تلفنی دریافت کردیم و حتی پیامک که گفتن این صفحه کجاست، چه جوری میشه به این صفحه دسترسی پیدا کرد. راه حل راحت تری رو میتونی در اختیار کاربران بگذاری تا به این صفحه دسترسی پیدا کنن؟
ببینید، این صفحه رادیو فردا و شما در واقع وبلاگ رادیو فردا است. درست مثل یک وبلاگ بناست که خیلی ساده تر و صمیمی تر با خواننده های رادیو فردا ما در اونجا در تماس باشیم، نظراتشون رو در قالب کامنت ها بگیریم، سوال هایی که درباره کاربری وبسایت دارن، درباره فیلتر شکن های ما دارن و درباره مشکلاتی که احیانا با وبسایت دارن، پیشنهادات و انتقاداتی که درباره وبسایت دارن، و حالا میتونیم تسری بدیم به کل رادیو فردا، پیشنهادات و انتقاداتی که دارن رو مطرح کنن و منتظر باشن که ما اونجا در حد توانمون به اونها پاسخ بدیم. وبلاگ رادیو فردا که در واقع با عنوان رادیو فردا و شما ارائه شده، در منوی سمت راست وبسایت، همونجا که دسترسی به زیرگروه‌های مختلف،
لوگوی ما هست در صفحه اول اون بالا رادیو فردا با رنگ نارنجی، زیر اون
که دسترسی به زیربخش‌های مختلف سایت رادیو فردا رو امکان پذیر می‌کنه، بخش ایران، جهان، اقتصاد، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، و یکی از اون گزینه‌ها هم گزینه وبلاگ هست که
آمده در اون ستون قرار
داره. دقیقاً همینطور هست.
اگر روی اون کلیک بکنیم، صفحه در حقیقت رادیو فردا و شما باز میشه و در اختیار کاربران قرار میگیره. درسته؟
که صفحه نوپایی هم هست و باید در انتظار بود که ببینیم که با نظراتی که کاربران ما میدن چجوری میتونیم این صفحه رو پویاتر کنیم و فعالترش کنیم.
حالا در این صفحه تازه اگر باز بکنیم میبینیم که در مورد فیلتر شکن نسیم یه توضیح دادین و گفتین که همین فیلتر شکن نسیم یا همون فریگیت که قبلا هم در اختیار کاربران رادیو فردا قرار داشت، از این پس مثل این که سایت های دیگری رو هم برای کاربران باز میکنه، چون اگر اشتباه نکنم قبلا این فیلتر شکن فقط سایت رادیو فردا رو باز میکرد.
بله دقیقا، نسیم نسخه ای از فیلتر شکن فریگیت هست که تا الان فقط دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو فراهم میکرد، ولی الان ما تصمیم گرفتیم که دامنه دسترسی از طریق این فیلتر شکن رو از رادیو فردا گسترش بدیم به 9 سایت دیگه. یعنی علاوه بر رادیو فردا ما 9 سایت دیگر رو که معمولا کاربرهای ایرانی بهش سر میزنند و برای دسترسی به اونها با مشکل فیلترینگ مواجه هستند، از طریق فیلتر شکن نسیم دسترسی به اونها رو تسهیل کردیم.
اگر اجازه میدی حامد، من از روی همین لیستی که شما تهیه کردید من بخونم. از این پس از طریق همین فیلتر شکن نسیم که حامد گفت، شما میتونید به سایت های صدای آمریکا، فیسبوک، توییتر، سایت خبری کلمه، سایت مردمک، بالاترین، مجله اینترنتی ایرانیان، مجله اینترنتی جوانان و بخش فارسی وبسایت وزارت خارجه آمریکا هم دسترسی داشته باشید.
بله اگه دقت کنین میبینین که در ترکیب همین اسمایی که شما گفتین به گونه ای انتخاب شدن این سایت ها که بتونن دسترسی رو به طیف متنوعی از اطلاعات که برای دریافت اونها محدودیت های دولتی در ایران وجود داره فراهم کنن. ضمن این که بذارین من توضیح بدم که برای وبسایت صدای آمریکا ما نه تنها بخش فارسی که دسترسی رو به کل مجموعه سایت های وبسایت صدای آمریکا از طریق نسیم فراهم میکنیم، و خب میدونید که در ایران ممکنه که خیلی از کاربران علاقمند باشن که از امکانات مثلا آموزش زبان که در بخش انگلیسی وبسایت صدای آمریکا هست استفاده کنن، یا ممکنه که بعضی از مخاطبان ما علاقمند باشن که از برخی دیگر از زبانهایی که صدای آمریکا به اونها تولید محتوا میکنه استفاده کنن. و طبیعیه که اگر که کاربران ما و شنوندگان ما در دسترسی به این سایت ها احساس کردن که مشکلی میبینن، بهتر هست که از همین طریق یا از طریق شماره تلفن های ما، اسمس های ما به ما منعکس کنن که ما هرچه سریعتر بتونیم این سیستم رو بهبود بدیم و این امکان رو در اختیار کاربران ایرانی بگذاریم که بتونن راحت تر دسترسی داشته باشن به این سایت ها. بذارین این توضیح رو هم اینجا بدم جان که بدیهیه که کاربرا برای اینکه به این فیلتر شکن ها دسترسی داشته باشن، ساده ترین روش این هست که در خبرنامه روزانه ما مشترک بشن و ما هر روز فیلتر شکن های روزانه رو با خبرنامه ارسال میکنیم براشون
که از طریق ایمیل به دستشون میرسه.
از طریق ایمیل به دستشون میرسه و احیانا اگر نخواستن که اشتراکشون رو با خبرنامه ادامه بدن، خب خیلی راحت از طریق ایمیل میتونن درخواست لغو اشتراک بکنن.
و دوستان در اینجا من میخواستم یادآوری کنم برای اینکه شما مشترک بشید و خبرنامه رادیو فردا به دست شما برسه، اگر خودتون قادر نیستید که به صفحه وبسایت رادیو فردا برید و روی قسمت اشتراک کلیک کنید، کافیست یه ایمیل به ما بزنید و از ما بخواید که شما رو مشترک کنیم تا خبرنامه‌های رادیو فردا به دست شما برسه. ما این کار رو انجام میدیم براتون و آدرس ایمیل شما رو وارد میکنیم و اینجا یادآوری میکنیم که آدرس های ایمیل شما بدونید که نزد رادیو فردا محفوظه.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و یا 2042-02-21-12-41-14. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603
877-174-150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.